شمار تلفات حمله گروهی دیروز به دفتر روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی رسید. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما این حمله را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری این کشور در موعد معین آن برگزار خواهد شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان از همه نامزدان و حامیان آنها خواست تا بر اساس قوانین و اصول تعیین شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمپاین کنند. شماری از باشندگان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان میگویند در نتیجه بمبارد قوای هوایی افغان در آن ولسوالی بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. در نتیجه یک حمله تهاجمی طالبان در ولایت کاپیسا دو پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که در نتیجه یک عملیات در ولسوالی ننگرهار 3 تروریست پاکستانی کشته شدند. تهران میگوید پلان دارد فعالیت‌های ریاکتور آب سنگین را در عراق دوباره آغاز کند. حکومت بریتانیا این نظر را رد کرد که در بدل یک کشتی نفتکش این کشور کشتی ایرانی توقیف شده در آبنای جبل طارق رها شود. و در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در یک فستیوال غذا در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند.
شنونده عزیز، قبل از شنیدن برنامه های هفتوار جهان ورزش و حقوق اطفال، چند خبر ورزشی با شما داریم. به شما داریم نصرت پارسا نورالله شایان با خبرهای ورزشی با شماست.
آخرین مسابقه یک روزه میان تیم‌های الف افغانستان و بنگلادش همین اکنون جریان دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان گفت این پنجمین مسابقه پنجاوره میان این دو تیم است. تیم بنگلادش در 50 اوور باز دادن 9 بازیکن 262 دوش کرد و برای افغانستان 263 دوش هدف تعیین نمود. پیش از این افغانستان دو بازی یک روزه را از بنگلادش برده، یک بازی را مغلوب شده و یک بازی دیگر به دلیل ریزش باران مساوی شده است. اگر مسابقه امروزی را تیم افغانستان برنده شود، برنده 5 مسابقه شناخته خواهد شد. اما اگر بنگلادش پیروز شود، این مسابقات مساوی تمام می شود. قرار است تیم ملی 16 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی امروز در برابر تیم ایران به میدان برود. این مسابقات 8 بجه به وقت افغانستان آغاز می شود. ایران در این مسابقات یکی از تیم‌های قوی شناخته می شود. افغانستان پیش از این ترکمنستان را 1 در برابر 0 شکست داده و در برابر تیم قرغیزستان 2-2 مساوی شده است. اما ایران با 2 برد در برابر ترکمنستان و ازبکستان در صدر جدول قرار گرفت. افغانستان در 3 جولای در برابر ازبکستان و همچنان به تاریخ اول اگست در برابر تاجیکستان به میدان می رود. این رقابت ها جمعه گذشته آغاز و تا اول ماه اگست سال روان میلادی ادامه خواهد داشت. و تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت های جهانی مویتای 4 مدال برنز را کسب کرد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد یوسف جهانگیر در وزن 63 کیلوگرم با 3 پیروزی در برابر مبارزین از کشورهای لیبیا، پرتغال و تونس و شکست در برابر ورزشکار روسی به مدال برنز دست یافت. در این مسابقات همچنان فرشته شیرزاد، احمد حسنزاده و مشعل اسلامزی نیز مدال‌های برنز را کسب کردند. رقابت‌های قهرمانی جهانی مویتای از تاریخ 19 تا 30 جولای 2019 با اشتراک 102 کشور جهان به میزبانی تایلند برگزار شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را به مراعات کردن حفظ الصحه و نظافت اختصاص داده ایم. در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع میشنوید و بعد از آن برای آگاهی دهی بیشتر مردم در مورد مراعات کردن نظافت و حفظ الصحه صحبت داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش برنامه که عفیفه ساکب تقدیم میکند.
حفظ الصحه و نظافت یکی از مسائل مهم حیاتی در زندگی انسان ها است. برای اینکه صحتمند باشیم، مراعات حفظ الصحه و نظافت ضروری بوده و خانواده ها باید آن را جدی بگیرند. دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه در این مورد می گوید.
حفظ الصحه و نظافت از هم جداست، فرقی خاص داره. حفظ الصحه عبارت از به طور مسئول جابجا ساختن مواد غایطه انسانی، کثافات جامد و کثافات مایع را حفظ صحه گوید و مهم راجع به نظافت. نظافت عبارت از یک سلسله اعمال یا کرداری است که با کردن از او اعمال یا کردار ما میتونیم که صحت خود را بهبود بخشیم. اگر یک مثال هم بتیم، مثلا اگر ما دستای خود را با آب و صابون میشویم، این خودش مراد کردن نظافت است یا نظافت شخصی گفته میشه. و حفظ صحه مثلا از استفاده کردن از کناراب یا لیترین بیت الخلا، این خودش حفظ صحه است که هر دوش لازم و ملزوم است. با مراد نمودن هر دوش ما میتونیم صحت بهتر داشته باشیم.
محمد رفی، باشنده ناحیه 17 کابل، میگوید که رعایت حفظ صحه و نظافت ما را از امراض نگهداری میکند و همان پول را که برای تداوی به مصرف میرسانیم میتوانیم پس انداز کنیم که باعث مشکلات در اقتصاد خانواده نگردد.
فامیلای هست که اطفال خود از لحاظ پوشاک، خوراک، نوشیدن و تمام این مسائل متوجه میباشن به حفظ صحه طفلشان و از اونا ما میتونیم نتیجه مثبتی را بگیریم. و بعضی فامیلای رام داریم که اصلا توجهی ندارن برای حفظ صحه اطفال خود، با مشکلات متفاوتی میتونن روبرو باشن. از یک نگاه هم تنگ دستی اقتصادی میداشته باشن و از نگاه دیگه اینا مجبور میشن که اطفال خود به خاطر تداوی یک مصرفی را بالایشون ایجاد شود و به می شکل از یک زندگی بسیار سطح پایین در اجتماع هم برخوردار می باشند. مردم با یک دیدی بسیار پایین اونا را نگاه می کنند.
خانم صدف، باشنده مکروریان، می گوید که در زندگی نظافت و حفظ صحه را جدی می گیرد، مخصوصا در قبال اطفالش.
میامد که میگه نظافت جز ایمان است. ما کوشش میکنم نظافت مراد کنم، به چی بخورده چی بکرانا. مخصوصا طفلا را باید آدم خوبتر نگاه کنه، نظافتشان مراد کنه، چون زیادتر آسیب پذیر هستن و زود مریض میشن. با وجود از اینکه آب و هوای ما خوب نیست، اما ما کوشش میکنم که اولادای ما به نظافتشان برسم، چون اگر ما به نظافت برسیم ما از پیش دکتر رفتن و از یا پیش میشیم دکتر دوا و از این گپا پیش میشیم. به خاطر باید نظافت آدم زیادتر مراد کنه. این که یکان دفعه طفلا مریض میشن، اولا دیگه علت آدم نمیفهمه.
با گفته دکتران، حفظ الصحه و نظافت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی حفظ الصحه فردی و دیگر حفظ الصحه محیطی. هدف از حفظ الصحه شخصی ارتقای معیارهای پاکیزگی شخصی در محل زندگی مردم میباشد. حفظ الصحه فردی شامل غسل کردن، لباس شستن، دست شستن پس از رفع حاجت و رفع حاجت به طریق صحیح میباشد. بر علاوه اینها، مراقبت از ناخن‌ها، موها و دندان‌ها شامل است. مراعات نمودن حفظ الصحه شخصی باید از دوره طفولیت آغاز و تا دوران مکتب ادامه یابد. حفظ الصحه محیطی به حفظ الصحه گفته می شود که ما در آن محیط زندگی می کنیم. مثلا حویلی و کوچه خود را باید پاک نگه داریم و تشنابهای معیاری و صحیح بسازیم تا باعث آلودگی منطقه نشود. هارون، باشنده کوتل خیرخانه، به این نظر است که برای نجات از مرگ و میر اطفال مراعات حفظ الصحه و نظافت ضروری است.
آگاهی درست نیز در قسمت مراعات کردن حفظ الصحه خصوصا برای اطفال و دیگر همچنان بعضی کسایی که آگاهی دارند این قسمت بی‌توجهی میکنند و بعضی کسایی که در این قسمت مشکل ندارند، یعنی آگاهی هم دارند، بی‌توجه هم نیستند و امکاناتی که در اطراف از اونها از باعث از این میشه که حفظ الصحه را نتونن مراعات کنن. فرض مثال وقتی که ما روزانه از خانه میبرویم طرف وظیفه میرم در مسیر و رای خود، چون سرک ها خام است، موترها میان خاکباد میکنن و این باعث از این میشه که من اون خاکا را تنفس بکنم و سبب مریضی بر خودم شوه. و به این ترتیب اطفال وقت صبح وقت میرن طرف مکتب به خاطر درس، همی آلودگی هوایی که خود کابل گرفته و خاک باد از دود از غبار از تمام از این باعث از این میشه که یا مریض شوند.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه، در پهلوی برنامه هایی که این وزارت برای حفظ الصحه و نظافت انجام میدهد، مردم نیز مکلفیت دارند تا در این عرصه هم به شکل اجتماعی و هم به شکل فردی کار کنند تا وضعیت صحی در کشور بهبود یابد. مردم باید در بخش حفظ الصحه خانوادگی و محیطی متوجه بوده و اطراف خانه ها و محلاتشان را پاک نگه دارند. همچنان باید آموزش های لازم را در قسمت تأمین حفظ الصحه و تدابیر وقایوی آموخته و عملی نمایند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی خانواده ها در مورد حفظ الصحه مصاحبه داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود.
آمار ارقام پیش شما هست، چقدر مردم این مسائل مراعات میکنن در افغانستان و چقدر آگاهی دارن؟
ما از سروه هایی که دریافتیم تا فعلا 39% مردم است که از تسهیلات صحه فعلا برخوردار است و آن استفاده میکنه و در حدود 38% مردم است که از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنن. غیر مسئول به این معنا که اگر کنار آب ها دارن کنار آب هایشان مسئول نیست، یا دروازه نداره یا دستشویی نداره و یا مو پایپ هواکش که اکثرا در اطراف استفاده میشه از اون نداره. 38% مردم از تسهیلات غیر مسئول استفاده میکنه. همچنان آمار دیگه ای که از فعلا در افغانستان 14% مردم که از در فضای باز رفع حاجت میکنن که را open defecation free میگه و بسیار مضر است و سبب امراض گوناگون به انسان ها میشه.
مراعات نکردن حفظ الصحه چقدر به صحت اطفال زیاد ضرر میرسونه؟
بسیار زیاد، چون اطفال خودشان آسیب پذیر هستند، سیستم معافیتی بدنشان کم است و ضعیف است. اگر حفظ الصحه خوب مراعات نکنند، در قدم اول سبب اسهالات که امروز مثلا فصل گرمی هم است و مرض اسهالات شیوع زیاد از اطفال اسهال میشن. وقتی که اسهال شدن اگر به وقت تداوی نشه، بالاخره آب وجودشان کم شده و به دیهایدریشن میره و سبب از این میشه که از مکتب و درس بانند. اگر اسهالات تکرر میافه، بار بار اسهال میشه یک طفل، بالاخره سبب سوی تغذیه و بالاخره بیخی از مکتب میمانه و حتی در حساب به حساب ذهنشان هم ضعیف میشه و دیگر مشکلات های دیگر هم به جا میگذاره.
چقدر خانواده ها مراعات کردن حفظ الصحه را مد نظر بگیرن، چی کارهایی را بکنن در این قسمت؟
خاطر از این که ما و شما مسلمان هستیم، دین ما و شما هم به اسلام ما را امر میکنه، آیات مختلف است راجع به حفظ الصحه و نظافت، احادیث شریف است و ما دینی داریم که ما را خودش امر میکنه. مثلا در حدیث شریف میگه که اطهور و شطر الایمان، پاکی که است جز ایمان است. اگر ما پاک نباشیم، ایمانو که ایمان ما ضعیف است، کمزور است و ایمان ضعیف طبعا اعمالش ضعیف می باشه. همچنان خداوند جل جلاله نیز می فرماید که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، به تحقیق خداوند کسانی را که توبه میکنه و کسایی که پاک هستند ایشان را دوست داره. اینال نه تنهای پاکی به حساب سبب از این میشه که دین و عقیده ما قوی میشه، بلکه سبب از این میشه که ما یک صحت خوب داشته باشیم. اگر ما مریض نشیم، ما تمام عبادات خداوندا، تمام کارهای روزمره خود را به طور بسیار خوب انجام میتیم. اگر ما مریض شویم، نمیتونیم که حتی کار روزمره خود را انجام بدیم و سبب بار دوش فامیل و جامعه خود میشه.
به خاطر از اینکه خانواده ها و مادرها و پدرها از فواید حفظ الصحه بفهمن، چی برنامه‌هایی را وزارت صحت عامه روی دست بگیره و
سازمان هایی که در بخش صحت کار میکنن چه قسم به خاطر آگاهی دهی چی کارا شود؟
به خاطر آگاهی دهی بسیار چیزا هست، میدیا هست، تلویزیون هست، رادیو ها هست، اخبار هست، فیسبوک هست، مجلات هست، همچنان مواد IEC میگه که Information, Education, Communication یا مواد تعلیمات صحی در اکثر جاها هست، در مکاتب هست، در مراکز صحی هست، همچنان کتاب های بسیار خوبی حفظ صحه و نظافت است. به علاوه والدین لازم است که تمام موضوعات را که راجع به حفظ صحه و نظافت است بورا کما حق هو به اولادای خود برسانند و همیشه مواظبشان باشند. مثلا اوقات مهم شستن دستا بسیار زیاد سبب کاهش سالات میشد و اوقات مهمشان دو وقت بسیار زیاد مهم است، یکی که قبل از خوردن غذا آدم باید خصوصا اطفال و کلانا دستای خود را با آب و صابون بشن و بعد از رفع حاجت یا بعد از استفاده از تشناب.
خیلی ممنون دکتر سر.
تشکر، زنده باشید.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب، نظافت و افضل صحت در وزارت صحت عامه بود که در مورد مراعات نمودن افضل صحت صحبت میکرد. با امید روزی که یک محیط عاری از کثافات و آلودگی هوا داشته باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. شب و روز خوش داشته باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده، هر
دم قربان هستن که خانم و بنواز
که 11 سال شده که
کارای دفتر مردم واسه خود تگو نشد. خدا من
نظر باشه که اینجا شده
نه اون به کارکنان رادی ارادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420212 41 38 38 07084 620.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنوندای عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که در 12 دور رقابت های قهرمانی پرورش اندام تیم افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. این که در این رقابت ها از افغانستان چند ورزشکار شرکت کرده بود از باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام پرسیدیم.
به تعداد 15 ورزشکار و 5 هیئت و ترینر و رئیس هیئت در این مسابقات اشتراک داشتند که خوشبختانه با 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز مقام اولی تیمی را به کشور خود قهرمانای ما ثبت نمود.
آیا درباره کرکت نابینایان معلومات دارید؟
کرکت نابینایان را در زبان انگلیسی بلند کرکت میگویند. توپ این نوع کرکت صدا تولید میکند و بازیکنان نابینا با شنیدن این صدا بیت مینمایند یا هم بازیکنان فیلدینگ به کمک این آواز توپ را دریافت میکنند.
معلومات مفصل آن را بعداً خواهید شنید. در این برنامه این همه موضوعات را خواهید شنید تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
قرار است تیم ملی 16 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی امروز در برابر تیم ایران به میدان برود. این مسابقات 8 بجه به وقت افغانستان آغاز می شود. ایران در این مسابقات یک از تیم‌های قوی شناخته می شود. افغانستان پیش از این ترکمنستان را 1-0 شکست داده و در برابر تیم قرقیزستان 2-2 مساوی شده است. اما ایران با 2 برد در برابر ترکمنستان و ازبکستان در صدر جدول قرار دارد. افغانستان در 3 جولای در برابر ازبکستان و همچنان به تاریخ اول آگوست در برابر تاجیکستان به میدان می رود.
این رقابت‌ها جمعه گذشته آغاز و تا اول ماه آگوست سال روان میلادی ادامه خواهد داشت. تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی مویتای 4 مدال برنز را کسب کرد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان با رادیو آزادی گفت که محمد یوسف جهانگیر در وزن 63.5 کیلوگرم با 3 پیروزی در برابر مبارزین از کشورهای نیپال، پرتغال و تونس و شکست در برابر ورزشکار روسی به مدال برنز دست یافت. در این مسابقات همچنان فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده و مشعل اسلامزی نیز مدال‌های برنز را کسب کردند. رقابت‌های قهرمانی جهانی مویتای تاریخ 19 جولای تا 30 جولای 2019 با اشتراک 102 کشور جهان به میزبانی تایلند برگزار شده است. آخرین مسابقه یک روزه میان تیم‌های بنگلادش و افغانستان همین اکنون جریان دارد. قرعه بازی را افغانستان برنده شد. تیم بنگلادش در 50 اور با از دست دادن 9 بازیکن 262 دوش کرد و برای افغانستان 263 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان اکنون برای کسب هدف تعیین شده بازی را آغاز کرده است. پیش از این افغانستان دو بازی یک روزه را از بنگلادش برده و یک بازی دیگر به دلیل ریزش باران مساوی شده است. اگر مسابقه امروزی را تیم افغانستان برنده شود، برنده 5 مسابقه شناخته می شود، اما اگر بنگلادش پیروز شود، این مسابقه مساوی تمام می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شما را یک بار دیگر به برنامه خودتان خوش آمدید می گویم. پرورش اندام افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد. تیم پرورش اندام افغانستان 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز را کسب کرده است. در این رقابت ها تیم هندوستان دوم شد و تیم نیپال که میزبان این رقابت ها بود در جایگاه سوم قرار گرفته است. در این باره با باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام مصاحبه کردیم که توجه تان را جلب می دارم. اوتک صاحب بسیار زیاد تشکر. پرورش اندام افغانستان در مسابقات جنوب آسیا قهرمان شده. میشه درباره قهرمانی بگوین که چند مدال افغانستان به سود خود رقم زد؟
تشکر، سلام احترامات. 12 دور مسابقات جنوبی آسیا بود که در کشور نیپال برگزار شده بود. البته در این مسابقات 8 کشور جنوبی آسیا حضور داشتند که با تعداد 15 ورزشکار و 5 هیئت و ترینر و رئیس هیئت در این مسابقات اشتراک داشتند که خوشبختانه با 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز مقام اولی تیمی را به کشور خود قهرمانای ما ثبت نمود و این مسابقات واقعا سطح بسیار بالا داشتند، چون در منطقه از نگاه امکانات ورزشی کشورهای منطقه بسیار امکانات زیاد داره نسبت به کشور ما. دیگه باز هم قهرمانا و ورزشکارا و حتی رهبری فدراسیون ملی پرورش اندام توانست که مقام اولی تیمی رکمایی بود.
هوتک صاحب، در این مسابقات 15 نفر که اشتراک کرده بودن از افغانستان، بیشترین امتیاز را کدام ورزشکارای افغانستان داشتن؟
نظر به مدالای طلا و نقره و برنز امتیازات شمار میشه و با مو امتیازات مقام اولی و دومی و سومی به کشورها داده میشه که ما 6 مدال طلا و 2 نقره و 5 برنز داشتیم. نظر به دیگر کشورها امتیاز بالا و ای اساس مقام اولی تیمی به افغانستان داده شد.
یک انتقادی بوده وقت ورزشکارا در مسابقات جنوب آسیا هرچند قهرمانی را به دست خود آوردن، اما در افغانستان آنچنان که انتظار می رفت تشویق نشدن. دلیلش چی بود؟ چرا برنامه های خوب بر تشویقشان روی دست گرفته نشده بود؟
با حد و اندازه از توسط ورزشکارا و خود فدراسیون در هم در میدان هوایی کابل ورزشکارا تشویق شدند، تقدیر شدند و باز هم انشاءالله فدراسیون در به خاطر تشویق ورزشکارا یک برنامه روی دست داره. مگر نظر به گفته های شما، ما هم پامیدی باید یادآور شوم که در ورزش البته یک بام و دو هوا هست. ارزیابی مدال، ارزیابی مسابقات سیاسین دولت یا بزرگای دولت نمیتونه که ارزش مدال جنوبی آسیا به کدام اندازه است و یا ارزش یک جامی که یک شخص به نام خود میمانه او چی است. این مسابقات جنوبی آسیا بود که 8 کشور در این مسابقات با بسیار قدرت بالا با تاریخ معینش و تعیینش میاد این مسابقات اشتراک میکنه. و یک آمادگی خاص داشته می باشه که یک سال یا دو سال قبل از مسابقات اعلان تاریخ میشه. این مسابقات واقعا سطحش بالا می مسابقات آسیایی است، باز مسابقات جهانی است. با اندازه‌ای که کرکت و فوتبال تشویق میشه، باید دیگر اشتها و دیگر قهرمان ها و دیگر ورزشکار هم تشویق شود، چون همی ورزشکار همی قهرمان هایی هست که سرود ملی در کشورهای مختلف با حضور داشت هزارها مردم دنیا نواخته میشه و پرچم کشور به اعتزاز در می آوره، همی قهرمان ها می باشه که یک افتخار بزرگ است.
هوتک صاحبان، چرا شما اشاره کردین موضوع یک بام دو هوا و برخوردهای دوگانه و تشویق شدن تیم کرکت و فوتبال، هیچ قدر واقعا تاثیر منفی سر رشته پرورش اندام گذاشته؟
طبعا نه تنها رشته پرورش اندام، که سر عموما رشته های ورزشی تاثیر داشته می باشه. اما بگویم که همی قهرمان ها هستن که لبخند و خوشی ها به مردم کشور خود میاره، و همی قهرمان ها هستن که نمایندگی کشور در بیرون مرزی افغانستان میکنه، و بین 8 کشور اول قدرت جهان است که پاکستان و هندوستان و سریلانکا یا بنگلادش و بوتان کشورهایی است که از هر نگاه امکانات زیاد با ورزشکارا دارم. مگر باز هم ورزشکارای ما با امکانات شخصی آمادگی میگیره و میره در وجود مسابقات اشتراک میکنه و بیرق افغانستان بالا میکنه و سرود ملی و کشورهای اول قدرت دنیا با پای ایستاد میشه به احترام سرود ملی کشور ما. این گپ خرد و گپ ریزه نیست، این بسیار یک گپ کلان است. این که توجه دولت یا ارزش به این قهرمانای ما دولت نداشته باشه، این نقطه ضعف خود سیاسیون و دولت ماست.
بله هوتک صاحب، عنوان پرسش آخر، مسابقات بعدی یا برنامه های بعدی پرورش اندام چی هست در سطح منطقه یا در سطح جهانی؟
ما در سطح آسیایی مسابقات در کشور چین داریم و امروز هم یک سفر به طرف مزار شریف بخیر که مصاحبه خلاص و ما طرف میدان بریم. اما مسابقات سرتاسری کشور به نام باور کلاسیک برگزار میکنیم، اوجه که جوان ها زیاد علاقه مند به این مسابقات هستند، چون فرایزمنی یا اینامات نقدی هست به این مسابقات، چون جوان ها تشویق شوه. و بعدن در چاردی اسد تا عبدی اسد بخیر مسابقات تیم ملی است که قهرمان های سرتاسری کشور در مسابقات ملی میه، و بعدن مسابقات آسیا است که در کشور چین برگزار میشه. تیم ملی که انتخاب شد انشاءالله قهرمان های برتر خود در مسابقات آسیایی اعزام خواهد کرد.
باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام افغانستان بود. اکنون خواهید شنید که نابینایان چگونه کرکت میکنند. جاوید حسنزاده در این باره معلومات می دهد.
کرکت نابینایان را در زبان انگلیسی بلند کرکت می گویند. توپ این نوع کرکت صدا تولید می کند و بازیکنان نابینا با شنیدن این صدا بیت می نمایند، یا هم بازیکنان فیلدینگ با کمک این آواز توپ را دریافت می کنند. این نوع کرکت برای اشخاص کاملا نابینا و نیمه نابینا تاسیس شده است. تا کنون 7 مسابقه جهانی کرکت نابینایان برگزار شده. 4 بار هند، 2 بار پاکستان و 1 بار افریقا قهرمانان شدند. بلند یا کرکت نابینایان در سال 1922 میلادی از سوی 2 نابینایی که کارگر یک کمپانی بودند در شهر ملبورن استرالیا به میان آمد. آنان یک سنگ را داخل قوطی انداخته بودند و با وسیله چوب آن را ضربه می زدند که بعداً این کرکت شکل اصلی خود را گرفت. رقابت های رسمی این کرکت در سال 1928 میان 2 تیم در استرالیا انجام شد. اصول کرکت نابینایان عین کرکت اصلی است. بازیکنان این نوع کرکت 11 تن هستند که 4 تن آنها کاملا نابینا، 3 بازیکن نیمه نابینا و 4 تن دیگرشان تقریبا بینا هستند. آنها در گروپ های B1، B2 و B3 تقسیم می شوند. امپایر بازی در 9 توپ و وایت توپ صدا می زنند تا نابینایان با خبر شوند. بازیکنان نابینا با وسیله استمپ اوت نمی شوند و چانس اوت شدن آنها در LBW نیز 2 بار است.
شنوندای عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، الله یار و نگهدارتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی. این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.